بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا ابتدای آیه 41 اومد. آیه 41 و 42 آخرین آیات این سیاق هستن. این دو آیه رو که وحدت موضوعی هم با هم دارن بشنویم و بعد انشاءالله بحث رو ادامه بدیم.
وجعلناهم ائمتا یدعون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
وَلَهُمَّ سَجَعَلَ مُحَمَّدْ قَالِ مُحَمَّدْ عَجِّمْ.
این صلوات هم چل تیکه شد، یه دونه صلوات متحد بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 41 بعد از این که میگه ما اینها رو پرت کردیم تو آب و ببینید تکلیف آدمای ظالم و عاقبت آدمای ظالم چیه، میگه و جعلناهم ائمتا یدعون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون. این که در آیه شریفه میفرماید و جعلناهم، یه مطلبی رو به ذهن متبادر میکنه، اون اینه که خدا خودش اینا رو گمراه و هدایت کننده و دعوت کننده به سمت آتش قرار داد. میگیم بله. میگیم خب این چیه؟ این جبره. یعنی چی که خدا میگه و جعلنا، کی اینا رو ائمه دعوت کننده به آتش قرار داد؟ خدا میگه ما. میگیم خسته نباشی. خب این جبره دیگه. بعد یه باری انسان آیات دیگه هم تو ذهنش مرور میشه. دیدیم توی جای قرآن گفته بود یهدی من یشا و یزل من یشا. عجب اینه. در مورد این مطلب که خب جاهای مختلف قرآن این ممکنه به ذهن بیاد، باید به یه نکته‌ای اشاره بکنیم. وقتی میگیم و جعلناهم، عنایت بفرمایید، ما چیزی تحت عنوان اذلال ابتدایی نداریم برخلاف هدایت. ما هدایت ابتدایی داریم؟ بله بله. فطرت الله التي فطر الناس، خدا همه ما رو یه طوری آفریده که به سمت خوبی و خیر چیم مایلیم، قلبا مایلیم. هر انسانی اگر دچار انحراف و اعوجاج نشده باشه دوستدار دیگران، خیرخواه دیگران، بدخواه نیست، ظلم و دوست نداره، دروغ و دوست. هر آدم اینطوره. لذا ما هدایت اولیه و هدایت ابتدایی داریم. خدا همه ما رو این سمتی آفریده، اما اذلال ابتدایی نداریم. یعنی هیچ جا نیومده که ما انسانی رو از اول گمراه یا به سمت گمراهی آفریدیم. اما اذلال ثانوی داریم. بله ما اینو داریم که اگر کسی راه فطرت رو در پیش نگیره بره دنبال گمراهی، این آدم مشمول اذلال ثانوی میشه. به عنوان کیفر خدا او رو گمراه میکنه. خب یعنی خدا اول ما رو خلق کرد، یه هدایت اولیه به همه داد، یه عده همین مسیر رو پذیرفتن، مشمول هدایت چی میشن؟ ثانویه میشن. خدا هی بهشون توفیق میده، راه رو به اونها نشون میده، انت تتق الله یجعل لكم فرقانا و الی آخر. یه عده این هدایت اولیه رو پس میزنن، اینها اذلال اولیه نمیشن. هدایتی که پس میزنن مشمول اذلال ثانوی میشن. برای توضیح اذلال ثانوی عمل خداوند رو ببینید. خداوند در سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 2 چه میفرماید؟ اونجا خداوند میفرماید که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. چی میخواد بگه؟ کار خداوند یکی از این دوتا چیزه نسبت به بنده ها. خدا یا فتح میکنه یا امساک. آیه چی میگه؟ میگه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. اگر خداوند برای یه بنده اراده رحمت بکنه، بخواد باب رحمت رو برای کسی باز بکنه، کی میتونه جلوشو بگیره؟ فلا ممسک لها، کسی امکان جلوگیری نداره. لا نه ممسک نکره در سیاق نفع افاده هیچ احد و ناسی، هیچ مخلوقی، هیچ موجودی نمیتونه فتح باب رحمت خدا رو برای کسی چکا بکنه؟ من بکنه و جلوگیری بکنه ازش. اما خدا یه کار دیگری هم داره، اون چیه؟ امساکه. و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. خوب دقت بکنید، خدا یا فتح میکنه، باز میکنه، یا امساک میکنه. چیکار میکنه؟ میگیره. وقتی میگیم میگیره چی به ذهن میرسه؟ چی؟ یه چیزی داده که حالا داره میگیرتش. هدایت اولیه رو به همه میدیم، خب هدایت اولیه رو به همه میدیم، هدایت رو میپذیرن، براشون فتح باب میکنیم، ما یفتح الله، هی میرن جلوتر. اما یه عده هدایت اولیه که بهشون میدیم قدر نمیدونن، تحویل نمیگیرن. ما چیکار میکنیم؟ ما کاری نمیکنیم، هدایتی که داده بودیم پس میگیریم. ببینید چی میشه، خدا امساک میکنه. عنایت کنید، خدا ما رو گمراه نمیکنه، بلکه چیکار میکنه؟ ما رو دیگه هدایت نمیکنه. منو بر اساس هدایت آفرید، منو داشت هدایت میکرد، من میپذیرفتم، حرکت میکنم. منو بر اساس هدایت آفرید، منو هدایت کرد، نمیپذیرم. میگه خیلی خوب، هیچ کاری با من نمیکنه، با من کاری نداره، هدایت که داشت میداد دیگه نمیده. اینجاست که ما باید جیغ بزنیم که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، یک به اندازه چی؟ چشم برهم زدنی منو ول کنی، همانا میافتم، همانا اشاره میکنم. خب اگه خدا خواست امساک کنه، اذلال ثانوی خدا در واقع چیه؟ همین امساک. خدا کاری نمیکنه، یه کاری که داشت میکرد و دیگه ادامه نمیده، این چپ میکنه. امساک خدا دو تا بروز داره. اول اینه که دیگه هدایت نمیکنه. یه چیزی داشتم بهت میدادم، یه خیری بهت میرسوندم، یه چراغی سر راهت بود، گفتی نمیخوام، منم گفتم نمیخوای، خیلی خوب چیکار کردم؟ خاموشش کردم، من دیگه هدایت نمیکنم. خب خدا که هدایت نکرد چی میشه؟ نتیجهش این میشه، عقل انسان، نظر انسان تبدیل به وهم و خیال میشه، دیگه از عقل، از تفکر، از تدبر، از عمق خبری نیست، من دچار وهم و خیال میشم. آدم متوهم دیدی اینجوری میکنه، اگه من فلان مال داشتم، فلان. همین شنبه اومدم بیام کلاس، اجاره دانشگاه سوار یه ماشین شدم، یه آقای فکر کنم سرباز بود جلو نشسته بود، یه آقای راننده بود، منم عقب نشستم، راننده یه ماشینی رد شد، برگشت می بنده خدا گفت این مازراتی بود. حالا منم ماشینا رو نمی‌شناسم، اون گفت نه این مازراتی نیست، نمی‌دونم یه مدل تویوتا بود. گفت اینا 1 میلیارد است؟ گفت نه اینا 120 تومنه. گفت مازراتی‌ها 1 میلیارد است؟ گفت نه اونا مثلا از 7800 داره فکر کنم، اگه اشتباه نکنم به بالا، مثلا بلد بود اون آقا. اون وقت گفتش که من خدایا کی میشه من از اون مازراتی‌ها داشته باشم، یه دونه پراید داشتم بنده خدا مسافر اینا جا بشم، از اون مازراتی‌ها داشته باشم. بعد گفت انقدر من پول دوست دارم، عاشق پولم، به خدا میگم اول پول بعد سلامتی. بعد گفتش که به سربازه گفت یادت داستان میدادن که انشاء بنویسین علم بهتر است یا ثروت؟ معلومه ثروت بهتره، ثروت علم میاره، ولی علم ثروت نمیاره. شما ثروت داشته باشی هر علمی بخوای میتونی کسب بکنی، ولی علم داشته باشی که ثروت تولید نمیشه. من گوش میدم خدا چی میگه، قبل کلاس درسی واقعا چه پیش نیاز خوبی داریم میگذرونی. بعد خواستیم گفت دعا کن برای منم، دعا کن. من خواستم از ماشین پیاده شم پول دادم، گفتش که آقا دعا کن من پول داشتم، گفتم دعا میکنم عاقبت به خیر، گفت نه دعا کن پول دارشم. خیلی خاله چون میزن یه تصوری داره طرف، توهمه دیگه، این معلومه آدم به واقعا تصور کنید خدای اول پول بعد سلامتی، خدای پول کلا نمیخوام، فقط چقدر ما دادیم که خدایا ما چی میخوام؟ یا ولی العافیه نسالک عافیه، عافیت دین و دنیا و سلامتی. پیغمبر چقدر دعا کرد برای سلام، سالم باشیم که بندگی خدا کنیم، سالم نباشیم که همیشه به هم میریزه، که میگه اول پول بعد سلامت. 100 میلیارد داشته باش، وقتی مریضی، آدمای ثروتمندی که هیچی نباید بخورن، مثلا میگه آب برنج نمک هم نداشته باش، خب بگو برم بمیرم دیگه، این پول داره پولش به چه دردی میخوره؟ آدم 1000 تومن داشته باشه دو تا نوخامی بگیره بزنه به بدن، یارو مرض قند داره فقط خامار نگاه میکنه. خب چه فایده داره؟ میگه اول پول بعد سلامتی. نمیفهمه بنده خدا. نمیخوام بگم اون بنده خدا دچار گمراهی شده، نه، میخوام بگم ببینید توهم چقدر بده. آدمای متوهم چی میشد؟ آقا چقدر همش افسوس، چی میشد اگه این میشد، چی میشد اگه اون میشد، همش در حال چی میشده. همینا که داریو بچسب. این مقدار که خانواده خوب، پدر مادر خوب، همسر خوب، فرزندان خوب، زندگی خوب، لقمه حلال، چی میخوای؟ اگه اون خونه برای ما بود، می‌خواستی چیکار کنی توش؟ مثلا بیسبال بازی کنی تو اونا، تو خونه؟ برو تو پارک بازی کن. حالک نظر انسان توهم و خیال میشه. عمل انسان چی میشه؟ غضب و شهوت. وقتی خدا هدایت شو گرفت، عمل انسان غضب و شهوت. شهوت فقط شهوت جنسی نیست، شهوت های بدتر از جنسی ما داریم. شهوت مال خیلی خطر. شهوت جاه. جاه، من رئیس باشم. آخرین چیزی که روایت میگه از دل مؤمن بیرون میره حب جاه، خیلی خطرناکه. آقا خدا رو شکر که ما به جاه نداریم. جسارتا این مطلبی عرض بکنم، بفرمایید. شما که فعلا دستون به جایی نمیرسه که ازه بفرمایید براخره فرصتی دست بده. یه بار ماشین در ماشین باز کنم بفرمایید. برای من باز کردیم؟ دستون در نکنه خودتون میبندیم دیگه. آره بله. وای مگه میشه؟ مگه داریم؟ مالکر بشه دیگه، یه اعتماد بشه. آقا چی میشه؟ من انقدر که دیدم این برادرم شیطان رجیم یک فعالیتی میکنه اون موقع، یک فعالیتی انقدر خوش میگذره برای من بازه. یعنی موقعی بخواه پیادشم شید باز دارو باز بکنی همه و پشترم شید باز خود بکنی. یعنی چهار بار باز بسته با خود وای خدای مای گا خوشحال. خیلی خطرناک. چیکار کنیم آقا؟ چیکار کنیم؟ هیچی. آدم اگر که از اول بنده خدا باشه، اینا هم که بیاد خدا حفظش میکنه. ولی کسی بنده خدا نباشه تو یه ثانیه چپ میکنه. یه حدیث خطرناک از امام علی سلام داریم، میگن دیدی کسی نماز میکنه، روزه میگیره، خیلی تعبد داره، این لزوما علامت ایمانش نیست، این هنوز فرصت گیرش نیومده. یه جا میبینی یه چیزی میذارن جلوش، برای منه؟ آره. تمام دین و دنیاشو. اگه آدمایی ندیدین در طول تاریخ، خیلی آدمای خودم برسیسا رو شنیدید، بله اینا کی بودن؟ بیا لحظه چی چپ کرد همه چیو به باد داد رفت. خدا وقتی هدایت نکرد، نظر انسان میشه وهم و خیال، همش توی آسمونه وای فلان. از اون ور فکرش هم میشه غضب و شهوت، شهوت مال و جاه و مسائل غیر اخلاقی و بسای دیگه. بعد خدا بعد از اینکه هدایت نکرد ول میکنه؟ نه، خدا که هدایت نکرد، خدا ول کرده، بی هدایتی ول نمیکنه ما رو. چرا؟ چون ما ذاتن کمال طلب آفریده شدیم. هیچ وقت توقف، یعنی اونی که میره سراغ یه کار کثیفم، تو اون کار کثیف به هیچ چی قانه میره جلو. این مفسدین اخلاقی رو در غرب ببینید یا کشور خودمون، اینی که یه کسی به کثافت کاری اخلاقی دست میذاره که انسان از گفتنش هم ننگش میاد. مال چیه؟ مال اینکه ما کمال طلب، دنبال پولم که بریم کمال طلب، دنبال علم هم بریم کمال طلب، دنبال خدمت هم بریم کمال طلبی. بعد وقتی خدا یه آدم هدایت نکرد، این گمراه شد، به این که گمراه باشه کفایت نمی کنه، شروع می کنه به گمراه کردن. استدراج واقع میشه، درجه درجه میره. من گمراه شدم، چرا اینا گمراه نشدن؟ دو تا، سه تا، پنج تا، صد تا، هزار تا هم گمراه میکنم. اونی که خدا هدایتش نمیکنه، به خاطر اینکه نفسش کمال طلبه، چه تو خوبی چه تو بدی، راه میفته به گمراه کردن دیگران. به گمراه کردن دیگران که افتاد، اون وقت میشه و یقدم قومه یوم القیامه. کی؟ فرعون. روایت میگه روز قیامت این فرعون جلو، بقیه پشت سر حرکت میکنن به سمت آتش جهنم. لذا این چند مثلا میگن آخر زمان یه چیزایی رو زیاد بخونید. یکی دعای الهی از اومل بلا که آیت الله وحشت رحمت الله علیه میگفتن، یکی این الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن. یعنی ببینین در یه حالتی که بدن میلرزه بگینا خدایا منو به اندازه چش به هم زدنی، به اندازه پلک زدنی یه موقع به خودم واگذار. یعنی ببین خدای منو یه ثانیه ول کنی تمام. نیم مثل چیه؟ فرض کنید ما بالای برج میلادیم، یه نفر اینجوری ما رو گرفته، قویه دستش، یه لحظه ما رو ول کنه تمام، دیگه لحظه دومش که ما رو ول کرده بگیره ما رو تموم شده. یه لحظه ول کنه همانا، من همونجا از ترس سکته میکنم. این نیست که من برسم بزنیم بخورم زمین تیکه پارشن، از ترس سقوط از این ارتفاع جا به جا سکته میکنم میمیرم. خدای منو به اندازه پلک به هم زدنی به خودم واگذار، چون من واقعا خودم رو نمیشستم. یعنی تا الان فرصت پیش نمیده که یه باری یه مال سنگین بذارن جلو من بگن این کاغذ امضا کن، این مالو بردار، همش اینی برای من. آره چند جور امضا کنم؟ معلوم نیم من حالا اینجوری امتحان نشدم. آخه یا مثلا فرصتی برای جاهی، آقا این کار بکن این مقام برای شما، یعنی من الان این مقام باشم این همه محافظ و اینا، آره خب بدین امضا کنم دیگه چیکار. مثلا شما این کار، این مسئله غیر اخلاقی یا هر چه، معلوم نیست اگه برای من یه پیامک به یه نفر بگه خوبی مثلا عزیزم، من بگم به من گفتی شما مثلا، معلوم نیست، نمیدونن آقا بعیده. از کجا میدونیم بعیده؟ مثلا امتحان نشدم من، به امتحان بزن جلو. اینا رو من این دروغ قرار بگم اینا برای منه، کلش یعنی کل کیفو بردارم. آره خود کیف هم هست. آره حالا خود کیف چه کار داری؟ 10 میلیارد پول دوشه کیف 1000 تومنه. همین دروغ، خدای این دروغ کوچیکه، بعدم توبه میکنم اگه اشکال نداره من بگم. خب بگم بعد توبه کنم دروغ هر کی گفتی این پولو گرفتی، این پول مگه میذاره تو توبه کنی؟ همینش قدم به قدم، یعنی این تاتی تاتی کردن شیطان کشته منو، میگیره اسب دریزم، آفرین ماشاءالله ماشاءالله آفرین قربونت بشم دورت بگردم باریکلا، یه رفتن گرفتی برو گم شو نفر بعد. یعنی همین تاتی تاتی میگه، ولی اونی هم که هزار جور خرابکاری میکنه روز اول که این کاره نبوده که، یه دور کوچولو هم بدی من خیلی ریزه که، خدا این که خیلی ریزه، من بگم اگه اشکال داره فرعون گنده گفته بود. خب میگم فرعون هم از همین شروع کرد، کوچولو کوچولو بزرگ بزرگ شد فرعون. کدوم گناه کوچولو؟ اصلا گناه کوچولو، یه گناه کوچولو نام ببرید، یه گناه کوچولو نام ببرید، گناه کوچولو نداریم ما. استخفاف گناه، خود گناه ببخشین آقا این همه افراد خرابکاری میکنه، حالا این گناه ما رو خدا، آها همین شیطان همینه که من تو گناه خودم با گناهکارتر هست. اگه اینجوری آدمایی هستن تو دنیا، تو هر گناهی بکنی از اونها نمیتونی گناه بکنی، پس چیکار کنیم؟ تو وقتی میخوای گناه بکنی به ما گفتن تو رو، وقتی میخوای گناه بکنی به این فکر کن داری حریم کیو از بین میبری، حریم خدای تو گفتی انجام نده. خب نه اگه شما گفتید که من انجام نمیدم، خدا میگه انجام نده. به این دقت کن، من نگاه میکنم ببخش اینا، این آدم ها نگاه کن 100 میلیارد خورده، حالا ما 10000 تومن بخوریم در مقابل اون چی؟ اون میره طبقه هفتم جهنم، شما طبقه اول تشریف میبرین، زقوم کمتری میل میکنین، ولی زقوم زرجاش هست. این که ما آخر از زمان بگیم خدا یه ثانیه منو ول نکنی، ولی یه امتحان میاد میزنم نابود میکنم خودم ظرف آنی ها، یعنی و اذا امر و اذا کان بکن تموم میشه، معلوم نیست، نمیدونم. شاید یه امتحانی پیش اومد به ما هم میباری گفتن آقا شما برای فلان مسئولیت آمدگید، خواهش میکنم حالا اگه باشه که بالاخره در خدمت هستیم و اینا. شما خیلی پیشنهاد خوبی کرده بودن، آخه چقدر بود؟ گفتن ماهی 5 میلیارد تومان میدن. خب نه مبلغ زیاده، ما هم بیام خدمتتون، تو دیگه کجا میای؟ ما نمیدونیم چه کاره ایم، ما کی خودشو میشناسه؟ کی تو ما میدونه که من دقیقاً آدمی هستم که در مقابل این وسوسه ها این کارا رو خواهم کرد؟ هیچ کدوم از ما خودشونه، کسی این ادعا رو بکنه میلنگه ها، ما خودمون رو نمیشناسیم. نه من که الحمدلله دیگه از این گناه مبرام، اصل است از این شروع میکنه، بعد این بعد این بعد این، میگه حالا این، میگه خیلی زشته، میگه حتی که این انجام یه قدم از اون جلوتره دیگه. بعد همیشه شیطان به ما اینجوری میکنه، میگه شما بابا شفقت میاد توبه میکنی، این اشکایی که شما میریختین هر دونه اینقدر مگه خدا میشه شما رو نبخشه؟ روایت هم که لامصب حفظه، میگه قال صادق علیه السلام فلان چیز، میبینیم راست میگه امام صادق گفتن، تو کتاب حدیث هم هست. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، ائمه میگه دو تا نکته بگم. آقا امام یعنی چی؟ امام یعنی پیشوا، یعنی فرمانده، یعنی رهبر، یعنی این کسی که جلو حرکت میکنه. آقا شما چرا میگی امام خمینی؟ برای چی نگیم ما 12 تا امام داریم؟ ما 13 تا امام داریم، گرفتاری بوجود میداد یا 14 تا امام خمینی هم داریم. حالا شما چی میگی؟ نه دیگه نمیشه، یعنی آقای خمینی هم مثل امام زمان؟ بله از این جهت که رهبر جامعه اسلامی مثل امام زمانه، اما در مورد او شأن امامت و شأن عصمت و علم غیب داریم، در مورد این نداره. تموم شد همین. اون نه امام نگین، بگین آقای خامنه‌ای، نمیخوام بگیم امام. اون اگه همین امام میگه یعنی منظور دیگه مثل امام زمانه. خب خوشحال در قرآن اومده اینجا گفته ائمتن یدعون الی النار، امامهایی که به آتش دعوت میکنن. پس معلومه کلمه امام یک کلمه مقدسی به معنای پیشوا، جلو، رهبر. توی اهل سنت از دارن به برخی از مراجع میگن امام، مثلا بایت الله خوی رحمت میگن امام خوی، الان بایت الله سیستانی میگن امام سیستانی. خیلی مرسومه این معنی کلمه، نمیدونی به خود جیغ جیغ میکنه. برای چی میگین؟ برای این میگیم که قرآن در مورد پیشرو گفته امام. و قرآن هم میگه، میگه یوم ندعو در قیامت کل اناسن به امام، در قیامت هر گروهی به امام خودشون خونده میشن. فرعون امام، امیرالمومنین علیه السلام امامه. فرعون در کنار امیرالمومنین، نگفتیم در کنارش، گفتیم اون امام، اینم امامه، اون به سمت جهنم، این به سمت بهش. این نکته اول. یه نکته دوم هم اینجا برداشت بکنیم، میگه وجعلناهم ائمه یدعون الی النار. کی مردم رو به آتش دعوت میکنه؟ ائمه. یه برداشت ذوقی بکنیم، ذوقی که نه، واضحه. امام و حکومت و نظام و سیستم در این که مردم به کدوم سمت برن چی هن؟ غیر از این که موثرن چی هن؟ مسئولن. آه نه، این حرفا غلطه. ما حکومت مردم رو به بهش نمیبره، نباید ببره. حضور مقدسون آرزم که این حرف غلط، که وظیفه حکومت بهش بردن مردم نیست. تو دو ست جواب بدم، خب که جایی مطرح میشه عنایت بفرمایید. سوار ماشینم یه راننده آژانس میگفت خیلی این حرف آقای رئیس جمهور جالب بود که گفتن وظیفه حکومت این نیست که مردم رو بهش ببره. راننده آژانس حالا این یه جمله رو گرفته، بهش گفتم این جمله به این چند دلیلی که عرض میکنم غلطه. اولا این که تو دو ست جواب بدیم. ست اول، این جمله از بیخ غلطه، چون اصلا حکومت نمیتونه مردم رو بهش ببره. خب این که میگن کار حکومت بهش بردن مردم نیست، اصلا حکومت اگر بخواد میتونه مردم رو بهش ببره؟ میتونه. چرا نمیتونه؟ چون نیت مردم دست حکومت. یعنی اگر شما به جای روسری و چادر برزنت هم تن من بکنی، من اگه قلبا به حجاب معتقد نباشم و دنبال چیزای دیگه باشم، این حجاب منو بهشتی نمیکنه. پس از بیخ غلط بودن این حرف معلومه؟ بله. اما سطح دوم جواب، حکومت در قبال دین مردم مسئولیت داره یا نداره؟ این که بگیم آقا وظیفه نیرو انتظامی این نیست که اسلام رو اجرا کنه، اتفاقا وظیفه نیرو انتظامی این که اسلام رو اجرا بکنه. و از اون طرف مگه قوانین ما چیز غیر از اسلامه؟ ها؟ چند تا پهلو داره این هر. این که وظیفه حکومت چی، از قرآن، از نهج البلاغه و از قانون جواب عرض بکنم. آقا حکومت در قبال دین مردم مسئوله؟ بله. قرآن میفهمد الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. ویژگی مؤمنین اینه که اگر در زمین قدرت، امکناهم فی الارض، به اونا مکانت و مکنت و قدرت در زمین بدیم، اقاموا الصلاة، نماز رو برپا میکنن، و آتوا الزکات، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. کی؟ اونایی که قدرت گرفتن. اگر مؤمنین صاحب حکومت و قدرت بشن، امر به معروف و نهی عن المنکر میکنن، در مقابل منکر سکوت نمیکنن، با این جس اسلام رحمانی و بقیه خوشمزه بازی که این روزا میشنویم. این یک. نهج البلاغه، گمان میکنم خطبه 34، خب الحمدلله به جای نهج البلاغه مفاتیح الجنان آوردم. عرض کنم که خطبه 34 اگه اشتباه نکنم، حضرت علی علیه السلام میفرمایند که شما مردم چند تا حق به گردن من دارید. یکی شیه، این که به شما بیاموزانم که شما نادان نباشید، از اون ور شما رو تأدیب بکنم، اگر اشتباه میکنید شما رو تأدیب بکنم، من به عنوان حاکم وزیر حق شما به گردن من، شما به گردن من حق دارید که اگر اشتباه میکنید، راه خطا میرید، گوشتونا بگیرم. این نهج البلاغه است. سه، قانون، که میگیم آقا قانون دیگه، الان کلمه خوشمزه قانون. قانون اساسی ما اصول 2 و 3 مراجعه کنید ببینید. ایجاد فضای دینی، ایجاد فضا برای رشد دینی مردم در جامعه اسلامی، وظیفه حکومت اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی رو بکن. حکومت جمهوری اسلامی ایران هست یا نیست؟ چه حرفی میزنیم؟ یه عده نزده، بله. اینم که میگیم اونا دیگه چه خواهند کرد؟ دیگه اگه کاری برای بهبود وضعیت فرهنگی نمی‌کنید، لطف کنید براشون قلاب نگیرید. ما از کلمه ائمه هم اون استفاده اول رو ببریم که امام مطلقه، هم امام خیر هم امام شر. از این طرف هم ائمتن یدعون الی النار جایگاه امام حکومت رو میگه که مهمن در این که حکومت حاکم چطور میتونه مردم رو بهشتی بکنه یا جهنمی. اینا چیکار میکنن؟ یدعون الی النار. این که میگه یدعون الی النار، اینا دو جور میشه معنا کرد، خب که معنای دوم به نظر میرسه بهتر باشه. یه معنا معنای مجازیه. یدعون الی النار رو چجور معنا کنیم؟ بگیم اینا دعوت به نار میکنن، یعنی یدعون الی المعاصی التی توجب ارتکابها دخول النار. اینها دعوت میکنن به معاصی که ارتکابش باعث میشه که انسان وارد آتش بشه. پس این یدعون الی النار یعنی یدعون به یه گناهایی که اون گناها باعث نار میشن. معلومه معنی مجازی؟ بله. اما به نظر میرسه ظرافت در این باشه که اتفاقا این معنا رو مجازی ندونیم، این معنا حقیقیه. از کجا میگید؟ سه تا آیه قرآن آوردیم. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قاسطین این مجرمین، فکانوا لجهنم حطبا. حطب یعنی چی؟ هیزم. دو، فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجاره. بپرهیزید و بترسید از اون آتیشی که وقود یعنی چی؟ نه، این سنگ آتش زنه رو بهش میگن چی؟ وقود. سنگ آتش زنه جهنم هم کیه؟ خود مردم هم. سه، ثم فی النار یسجرون. اینا تو آتیش چی میشن؟ میسوزن، کباب میشن، خودشون میسوزن. پس اینا به معاصی دعوت نمی کنن. به چی دعوت می کنن؟ به خود آتیش. وجود آدم های گمراه گمراه کننده چیه؟ خودشون چی هن؟ آتیش هن. اینا به آتیش دعوت نمی کنن، این آتیش هن. مگه ببینین ما تصور ما از جهنم چیه؟ یه چاله یه توش کلی هیزم ریختن ما را که می زنن. تو خدا میگه آتیش بزنین، بنزین بریزین. نیست. جهنم خود منم، من اونجا اگه جز بزرگان باشم سنگ آتش زنم. اون آدمایی که خیلی گردن کلفتن تو گمراهی، بزرگان کفر، سنگ یعنی فرعون و نمرود و ابو سفیان، اینا سنگ آتش، اینا رو به هم میزنن که اینا آتش روشن بشه، اینا سنگشن. یه پله جلوتر آدمایی که یاران و نزدیکان اینا بودن، اینا چی هن؟ اینا حطبن، هیزمن. یه پله اون برتر خود مردمان که دارن میسن. آتیش جهنم خود مردمان، عمل خود مردم. یا آتیش که خدای سیر هیزم اونجا آماده کرده، این نیست. اینها یدعون الی النار به این معناست که اینا خود نارن، به خود نار دعوت میکنن، نه به یه عمل. عملی در کار نیست، عمل خود آتیشه. وقتی ما میریم تو اون دنیا چه اتفاقی میفته؟ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اصلا امروز اتفاق نیفته، پرده که خود درست کرده بودی زدیم که عمل ما اینه. آره، خود آتیشو میبینی. یا بری ببینی اون لقمه که داشتی میخوردی در واقع چی تو حلقت میرفته؟ آتیش. ولی تو فکر میکردی چیه؟ چلو کبابه. لذا این یدعون الی النار نگیم اینا به معاصی دعوت میکنن، اینا دارن به خود آتیش دعوت میکنن و معاصی در کار نیست، این آتیش. ما آیاتمون و روایات فراوان میگه هیزم جهنم، آتش زنه جهنم، مواد جهنم، خود مردم هن، کسی نیستش. بعد میفهمد و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن. توی این دنیا بعد از این که اینا از دنیا میرن همچنان چی واقع میشن؟ ملعون واقع میشن. خب چرا؟ مردن که اینا، چرا تو دنیا بعد مرگشون هم ملعونن؟ سنتشون همچنان ما به ازا داره دیگه. یه خرابکاری کردن، یه سنتی گذاشتن، همچنان چی؟ بارها عرض کردن من سن سنتن حسنتن، من سن سنتن سیعتن. کسی سنت خوب میذاره تا وقتی از قبل اون سنت خوب یه اتفاق خوب میفته او سهیمه. و خدایی ناکرده یه کسی سنت بد بذاره، کسی که سنت بد میذارن و سنت بد، خدا رو شکر ما الحمدلله سنت بد نمیذاریم. حرف بد بزنم؟ حرف بد اینه که عروسی که تو گرفتی سنت بد بودا، چون قبل از تو فامیل کسی یه عروسی چهار تا غذا نداده بود و بعد دختر فامیل بعد تو ازدواجشون به تاخیر افتاد چون چهار جور غذا دادی. ما هم بله، ما هم سنت بد بعد بعد فرعون بذاره که مواظب باشید. بعضی وقتا ما یه خودکار جابجا میکنیم، قاعده درست میشه بعد خودکارا جابجا میشه. من مثال نزنم، مواظب باشید همه جا بنای خیر بذارید، یه سنگ خیری بذار بذار بره. میری یه مسجد بین راهی زده مثلا صندوق کمک به مثلا هزینه اتمام مسجد، مسجد گنبدش تمام نشده، زرنگ باشه، یه پول بنداتون صندوق میندازی گنبد میره بالا تا این گنبد هست و مردم نماز بخونن تا خیری هست به تو هم شریک. مؤمن یعنی این. همراه اول اعلام میکنه ساخت سن از زهرا سلام علیها، خب گوشی تو ورد تو هم پول بریز. یعنی آدم مؤمن باید زرنگ باشه، نه زرنگ برای محاسب گیره خدا این کردم تو بهش به من یه خونه بده، نه خدا یه کاری که تو دوست داری رو من دوست دارم، من دوست دارم تو کاری که تو دوست داری مشارکت کنم. بعد ما هم میشیم جز بانیان سن از زهرا سلام علیها. تا کی؟ تا اصلا ول کن که برن اونجا نماز بخونن، سن از زهرا رو بخونن، قبل از همه دل کی خوشحال میشه؟ دل امیرالمومنین علیه السلام. مشارکت کن، سریع نخودی تو آش بنداز. مؤمن زرنگه، یعنی جای میبینه کار خیر. آقا تو سریع میگه منم هستم، من یه گوشی کار بدین من بگیرم. مؤمن باید اینجوری تو کار خیر شتابان، یعنی سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضا هستم، بشه تایید بدو بدو کنید بیای یه کار خیری. خب هستن دیگه، هستن چی؟ تو هم کمک کن، قطعی کن خودتو. میگه و اتبعنا هم فی هذه الدنیا لعنتن. چرا؟ چون سنت باطل گذاشتن. فرعون چه سنتی گذاشت؟ سنت بت پرستی گذاشت، مردم رو گروه گروه کرد، مستضعف کرد، استکبار کرد، ادعای ربوبیت کرد، گرفتاری درست کرد. این بعد از اینکه میره تا این سنت ها هست و تا گرفتاری هست، لعنت دائما به او میرسه. اینجا یه سوالی شبه مانند به وجود میاد، اون چیه؟ آقا ببخشید، قرآن گفته ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری رو بر دوش، ببخشید ما از دنیا رفتیم، حالا کسی غلطی داریم که به من چه ربطی داره؟ ولا تزر و وازرت، اتفاقا اون کاملا اینجا محققه. ما دو جور آدم داریم، آدم فاسد، آدم مفسد، یا آدم زال و آدم مزل، یا آدم گمراه، آدم گمراه کننده. خب آدم گمراه، آدم فاسد، آدم زار میره قیامت، وزرش چیه؟ چند تاست؟ یه دونه. چی بوده؟ گمراه بوده، فاسد بوده، یه دونه میزننش. این دومی میره، اصلا اولی رو ول کن رفت. دومی، این دو تا ویژگی داره، اول گمراه بوده، دو فاسد بوده، افساد کرده، زال بوده، ازلال کرده، تموم شد. اصلا این به این ربطی نداره، این یه کار کرده، این دو تا کار، این دو تا کار خودشو داره میگیره، اصلا به این کاری نداره. یعنی این نیستش که ما وقتی اینو عذاب میکنیم دیگه نذ بگیم توشون این گمراه کرده تو برو خونتون. لذا وقتی پیش خدا اینا دعوا میکنن، این گروه میگن خدا اینا ما رو این کار کردن، آتم ضعف هم به اینا دو برابر عذاب بده پدرشون، خدا میگه بی خود دست نکنید، لکلن ضعفون، هر دو گروه رو دو برابر میدم، شما رو دو برابر میدم چون گمراه شدید، وگه شما احمقانه بودید تیغ اینا نمیبرید، دوبار شما رو چون هم گمراه بودید همینا رو گمراه کردن، شما هم دوبار. اصلا کسی بار دیگری رو برات نمیگه، دوباره خودشه. من باعث شدم این 5 نفر منعرف شن، خب این باعث شدن یه موعظه داره میکشمش، بلا تذر و وازتون به زوقا نقص نشده، اصلا شبهه به وجود نمیاد که. بعد بنام فیاز دنیا و یوم القیامت هم من المقبوهین، جهنم مراتب داره. اون یه خانم اومد سراغ از زهرا سلام علیها، گفت آقا همسرم گفته از شما یه سوالی بپرسم. حضرت گفتن بگو. گفت سوالش این بوده که من ما شیعه شما هستیم یا نیستیم. حضرت فرمودن برو به شوهرت بگو لو کنت تعمل و به ما امرناک و تنتهی اما زجرناکن فانته من شیعتنا و الا فلا. ان کنت تعمل و به ما امرناک، اگه اون چیزی که ما هم میکنیم عمل میکنی، و تنتهی اما زجرناکن، و از اون چیزی که ما نهی کردیم ابا میکنی، فانته من شیعتنا و الا شیعه ما هستی و الا فلا، وگرنه نیستی. خانم رفت به همسرش گفت، همسرش گفت خب چی دیگه، پس ما شیعه نیستیم چون ما بعضی وقتا تخلف میکنیم و اینا. برو به حضرت بگو ما شیعه نیستیم. رفت سراغ حضرت، حضرت گفتن من اینو نگفتم، من گفتم اون میشه شیعه ما. حالا شیعه ما بعضیشون توبه میکنن، بعضیا شفاعت میکنن. اگر که فرض بفرماییم که شیعه ما یه جای تخلف کرد، یعنی اون تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک نکرد، یه تخلفاتی کرد، معمولی شیعیان خب این کارا رو میکنن، اگه این شد برخی از این شیعیان توبه میکنن، باز میان بهش پیش ما، برخیا میان قیامت سبک سنگین میشه میان، برخیا شفاعت میشن، ولی برخی تو این دنیا مریض میشن، اون مریضی میشه مثلا کفاره گناهشون، ولی بعضیاشون هم میان میرن طبقات بالای جهنم، روایت میگه میرن طبقات بالا که خب مثلا چیزش کمتره، عذابش کمتره، یه مدت کوتاهی اونجا هستن، پاک میشن و بعد میان، یعنی مشمول شفاعت میشن که خدا انشالله ما رو از اونا قرار نده، که اینا یه مدتی جهنم میرن. این جهنم چی داره؟ نه نه تو قیامت، تو قیامت میرن طبقات برزخ که با خودمونه. اهل بیت ما میگن شفاعت اونور ما هستیم، ولی برزختون رو خودتون درست کنید. تو برزخ بالاخره گرفتارین شما. تو میرن طبقات بالای جهنم که خدا انشالله از همه شیعیان امیرالمومنین اون عذابو برداره. اینا میرن اونجا یه مدتی هستن، تطهیر میشن، بعد میان. خب پس جهنم سلسله مراتب داره. قرآن میگه بعضیا تو جهنم من المقبوحینن و در روز قیامت، یعنی بعضیا انقدر وضعشون خرابه که بقیه بدکارا هم از اینا بدشون میاد. داریم در قیامت یه عده هستن جهنمی از بو گند اینا به عذابن، یه عده از جهنمی از بو یه عده دیگه چه شبه، یعنی اینا دیگه چی هم که اونا میگن بابا اینا رو ببرین، اون وقت خیلی بو بدی میدن اینا دیگه. ببین اینا چی کار کردن که اونا که خودشون خود بوی بدن از اینا بدشون میاد. اونجا هم سلسله مراتب داره. میگه اینا در آخرت من المقبوحین. دلیلش هم معلومه که دلیلش اینه که وقتی کسی خودش گمراه بقیه هم دنبال خودش را میندازه، این به این راحتی ها چی؟ خلاص نمیشه. اینجا یه پرانتزی رو علامه باز کردن که خب حالا برخی بحثاش رو خوندیم، یک دو تا اشاره بکنم بریم سراغ آیات بعد. یه گفتاری پیرامون داستان‌های موسی و هارون سلام الله علیهما در چند فصل که الان می‌فهمن که حضرت موسی علیه السلام به اخلاص و تقریب و وجاهت و احسان و صلاحیت و تفصیل و اشتباه و هدایت و انعام و به این چیزها در قرآن وصف شده، اون پایین صفحه 34. بعد بالای صفحه 35 می‌فهمن که تورات وصف شده به امام و رحمت، به فرقان و ضیاء، به هدا و نور، به موعظه و تفصیل، تفصیلا لکل شیء. اینا صفاتی است که برای تورات در قرآن ذکر شده. علامه همینا رو با آدرساش میفرماین. بعد اشاره میکنن به همون مطلبی که قبلا عرض کردم خدمتتون که نام حضرت موسی علیه السلام از تمام انبیا در قرآن بیشتر اومده، که 160 جای قرآن نام حضرت ذکر شده و بیشترین معجزات هم مربوط به حضرت موسی علیه السلام، که اشاره میکنم معجزاتی که خیلی واضح بودن مثل اژدها و نور، و بعدم دیگه طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون و اینا، شکافتن دریا و نازل کردن من و سلوا، جوشاندن 12 چشمه، بعد زنده کردن مردگان و بلند کردن کوه طور بالای سر مردم و غیر اینها، که اینا هم در جای مختلف اومده. بعد یه اشاره میکنن علامه به داستان حضرت موسی علیه السلام در تورات عصر حاضر، به چهار تا تفاوت اصلی میگن. یه تفاوت اینه که تورات میگه وحی بر حضرت در همون مدین واقع شده، یعنی در زمانی که حضرت پیش حضرت شعیب علیه السلام بودن وحی همون موقع واقع شده. این یه اختلافه. اختلاف دوم این که وقتی حضرت میاد مصر، فرعونی که باهاش مواجه میشه غیر از اون فرعونیه که حضرت تو کاخش بزرگ شده، مثلا اون فرعون مرده بوده، این فرعون بعدی بوده. این دوم. سوم این که از ایمان آوردن ساحران تو تورات خبری نیست، یعنی میگه بعد از اون که شکست خوردن هم باز رفتن چیکار کردن؟ دوباره شروع کردن به دسیسه کردن، ایمان نیاوردن. و چهارم این که خیلی خطرناکه، میگه اون کسی که گوساله رو درست کرده علیه بالله حضرت هارون سلام الله علیه بوده، که خب این دیگه خیلی مزخرفه، که حتی تورات از این چیزا کم نداره الحمدلله، بنزه کافی چرت و پرت علیه انبیا درش هست. که بعد الان میگن غیر از اینا تفاوت‌های جزئی هم باز هست، اون پایین صفحه 37 که مثلا در داستان کشتن اون قبطی که آقا هر دوتاشون مثلا قبطی بودن، هیچ کدوم سبتی نبودن، یا روز مسابقه اون کسی که عصا رو میندازه هارون بوده موسی نبوده، و نمیدونم 70 نفری که انتخاب شدن که با حضرت برن به میقات اصلا نیومد، اینجور چیزا که حالا خیلی محل بحث ما نیستش. سیاق بعدی که از آیه 43 آغاز میشه تا آیه 56، اینجا سیاق کلیتش اینه بگم و بعد آیاتش رو شروع کنیم. مشرکین مکه شروع میکنن به مراجعه به اهل کتاب. حالا تو سورای دیگه هم بعضا خدمتون عرض کردم. یه نکته هم خاطرم رفت که بگم در مورد جریان اون ساخت برج و اینا، خیلی روایت متعددی داریم از این دغلبازی فرعون که اینو که ساخت مردم میمدن نگاه میکردن، تا اینکه خیلی معظم شد و دیگه خیلی براش پله گذاشتن و اینا، قرار شد که فرعون مثلا بیاد اینو افتتاح بکنه. یه اومدم این روان قیچی کرد و این چیزا رفت بالا. میگن اونجا فرعون یه پرنده یا یه چیز دیگه ای رو زد، بعضی هم میگن چیزی رو نزد، از قبل خون آماده کرده بودن، اینو زد مثلا دستش و لباسش خونی شد، یا دست لباسش به خون آغشته کرد، اومد پایین گفت من رفتم بالا خدای موسی رو دیدم و با تیر زدمش و اینم خوناش مثلا. یک اصلا چیزای عجیب که اگه راست باشه. حالا اینکه آقا مردم باور میکردن، خب آره مردم باور میکردن، حد استضعاف مردم در اون زمان که اصلا با الان قابل مقایسه نیست، خیلی آدمای ساده و نادان بینشون زیاد بود، لذا به راحتی مثلا میپذیرفتن. یه چنین چیزایی هم گفتن که خیلی فرعون دغل بازی کرد سر اون برج که سر مردم رو کلا بذاره و فکرشون رو مشغول، گفت من رفتم خداشو کشتم و اینم خونشو. مردم گفتن ای عجب فلان، اینا چجوری کشتی؟ گفت با تیر زدم، اون بالا بود با تیر زدم افتاد و خونش ریخت رو دست و بالا من. این چیزا مثلا من دستامو بشورم، مثلا میخوام نماز بخونم خونی نباشه دستام، مثلا جو کجا فنگ کنم. اینا رو هم گفتن، حالا خاطرم داشت میرفت که بگم، برای خبر مهم نیست که چی شد. تو این سیاق میگه مشرکین میرفتن سراغ اهل کتاب و از اینها سوالاتی میکردن در مورد پیغمبر، ولی جالبه وقتی میدیدن که حرفای این مشرکین با اون چیزی که دلشون میخواد جور در نمیاد، میگفتن که حرفای اهل کتاب یعنی یهودیات جور در نمیاد، میگفتن آقا نه تنها این پیغمبر دروغ میگه، شما هم دروغ میگید، هم این قرآن این دروغه، هم تورات شما دروغ. هر دو رو با هم میزدن. و اون متقابلا هم تو همین سیاق میگه که وقتی اهل کتاب میدن مشرکین اینجوری میگن، میگفتن سلام علیکم، لا نبتغ الجاهلین، ما به شما کاری نداریم، راحت بشین، به خود خودتون ما را اذیت نکنید. و تو همین آیات باز اشاره میکنه تو همین فراز 43 تا 56 که داستان حاکم شدن مردم ضعیف و مستضعف سبتی رو بر فرعون و قبطیان نشون میده و میخواد به نوعی مشرکین مکه رو متنبه بکنه که فرعون از شما گردن کلفتر بود، ولی تهش همون مستضعف ها چیکار کردن؟ کلش کردن، اینجوری گردن کلفتی نکنید. و توی آیه میگه ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع، اشاره به این میکنه که کفار میگفتن که آره اگه بر ما هم یه پیغمبری میومد چنین و چنان میکردیم، ولی وقتی پیغمبر میومد چیکار میکردن؟ میگفتن که چرا مثل موسی مثلا چیز نداره، معجزه نداره. میگفتن خب حضرت موسی که قبلش بود معجزات هم بود، اگه اون معجزه رو میخواین چرا به او ایمان نیاوردین؟ شروع میکردن به دبه کردن و خدا بهشون میگفت خیلی خوب آقا، شما میگید تورات و قرآن سحره، به درد نمیخوره، قبول دارید که خدا است و قبول دارید که پیغمبرم میفرسته؟ میگفتن آره. خب خیلی خوب، شما یک کتابی برین بهتر از این دوتا که حالا به آیاتش خواهیم رسید. و نهایتا خدا بخش از اهل کتاب رو که اهل ایمان میشن در این آیات مد میکنه و به پیغمبرم میگه ببین فعلم یستجیبو لک فعلم انما یتبعون، اولشون کن اینا رو بابا، اینا که اومدن اصلا دارن هوا پرستی میکنن، هی با تو الکی بحث میکنن پیغمبر اینجا چرا اینجوری شده اونجا، هر کاری بکنی اینا بازم حرف خودشونو تکرار خواهند کرد، لذا بحث با اینا فایده ای ندارد. آیه 43 44 رو بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم. شریفه 43 که ابتدای این سیاقه میفهمد و لقد آتینا، این لام که ابتدا آمده سر قد آتینا، لام لام سوگند و لام قسمه که خداوند سوگند یاد میکنه که ما، مثل خیلی جای دیگه قرآن که خداوند سوگند یاد میکنه که ما بر حضرت موسی علیه السلام چیکار کردیم؟ کتاب نازل کردیم. که حالا این نزول کتاب هم کیه؟ بعد از این که اینها از نیل رد میشن و مردم میگن ما بت میخوایم، حضرت میگه خجالت بکشید، میان و اینا رو مستقر میکنن، بعد تورات بر حضرت چی میشه؟ نازل میشه در میعادی که حضرت با خداوند داره، بعد قرار میشه اینا برن به سمت فلسطین که میگن ما وارد نمیشیم و همونجا دیگه خداوند اینا رو 40 سال سرگردان میکنه و این دو پیغمبر بزرگوار رو هم از اینا میگیره و اینها به حیات خودشون ادامه میدن. ولقد آتینا موسی الکتاب، الف لامی که سر کتاب اومده الف لام چیه؟ عهد، دلالت میکنه بر چی؟ بر تورات. بر حضرت موسی علیه السلام چی نازل کردیم؟ همون کتابه. کدوم کتابه؟ تورات. لذا الف لام میشه الف لام چی؟ عهد. یعنی ما متوجه میشیم که این کتاب کدوم کتابه. وقتی میگیم عهد معلومه دیگه، بله؟ نه ذهنیه، ذکری نیست، هنوز ذکر نکردیم، نگفتیم تورات رو نگفتیم اینجا دیگه. بعدش میفهمد که کی ما بر حضرت موسی علیه السلام تورات رو فرستادیم؟ من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، بعد از این که ما اون اقوام قبل رو هلاک کردیم. این نشون میده که ما اول موانع رو برطرف کردیم، اونا رو هلاک کردیم، بعد به حضرت موسی تورات رو فرستادیم. در حالی که اگر اونا بودن و تورات نازل میشد، کار حضرت به سرانجام نمی رسید. این دلالتی هم داره که بعضی اوقات ما برای یه کار تبلیغی اول باید موانع رو برطرف بکنیم، بعد چی؟ کار رو شروع کنیم. سادهش کنم، به ما میگن مثلا بیا توی مدرسه کار کن. وقتی میبینیم توی مدرسه میبینیم بچه‌ها هزاران شبهه دارن، میگیم خب بچه‌ها من میخوام در ارتباط با بحث اجتهاد و تقلید صحبت بکنم. اینی که تو میگی اصلا مشکل و مسئله بچه‌ها نیست، اینا نه سوالات در رابطه پسر و دختر دارن. اول موانع ذهنیشون رو برطرف کن، اون گره های ذهنی بچه ها رو برطرف کن. وقتی که به یه حس خوبی رسیدن از این که این مطالب رو گوش بکنن، بعد حرف خود چی؟ بزن. اول ما اون قرون رو هلاک کردیم، اون اقوام قبل رو، بعد چیکار کردیم؟ به حضرت موسی علیه السلام تورات رو دادیم و نازل کردیم. این که تورات رو نازل کردیم، علامه اشاره میکنن که دو تا ریشه میتونه داشته باشه. یک، این که معالم دین الهی با رفتن قرون اولا چی؟ مندرس شده بود. انسان ها دائما در حال رشدن، رشد عقلی و پیشرفت علمی و فکری. اگر همون آموزهایی که حضرت نوح علیه السلام برای مردم به عنوان اولین پیغمبر اولوالعزم آورد، به آخرین پیغمبر که پیغمبر نازنین ما استاده بشه، برای مردم زمان پیغمبر کارایی نداره قطعا. لذا در این جریان تجدید رسالت و تجدید شریعت، هی چی میشه؟ دین کاملتر و کاملتر میشه، چون عقل مردم و توان گرفتنشون هم چی میشه؟ بیشتر میشه. بحثایی که شاید در کتاب ختم نبوت مفصلا بهش میپردازن. یه دلیلش اینه. دلیل دوم اینه که ما تورات رو نازل کردیم، در تورات سرگذشت اقوام قبل رو گفتیم تا مایه چی بشه؟ مایه عبرت بشه. پس ریشه انزال تورات یکی اینه که ما شریعت جدید نیاز داریم، شریعت‌های قبل پاسخگو نیستن. دوم اینه که در این کتاب سرگذشت اقوام قبل گفته میشه تا مایه عبرتی برای افراد حاضر و آیندگان بشه، اون اشتباهات رو تکرار نکنن. فرستادیم تورات رو بر حضرت موسی علیه السلام که چی بشه؟ بصائر للناس. بصائر که میگیم به معنای چیه؟ خود بصائر وسیله دیدنه، اما طبیعتاً معنای بصر با معنای نظر یه فرقی میکنه. نظر دیدنه، بصر یه جور نگاه کردن دقیقه. مثلا ما میگیم شنیدم یا گوش کردم. خب گوش کردم از شنیدن درجه چیه؟ بالاتره. خب مثل استماع و انصات که قرآن میخونن، فستم او بنستو. این استماع انصات سکوت و حرف نزدن همراه با تفکره. لذا وقتی میگیم که بصائر از بصر میاد، بصر نظر نیست، فقط دیدن نیست، یه جور دیدن عمیق و همراه با تأمل و فکر و اینهاست که کلمه بصیرت براش به کار میره. این توراتی که اومد بصائر للناس، برای مردم چیه؟ مایه بصیرت و هدن و رحمتن لعلهم یتذکرون. این که هداست یعنی مایه هدایت، این که رحمته خب معلومه مایه رحمت و برکت و نعمته. چه بصائر، چه هدا، چه رحمت، هر ستای اینها برخی میگن اینا مفعول لهن، یعنی تورات رو فرستادیم که بصیرت باشه، هدایت باشه، رحمت باشه. بعضی هم میگن که نه، اینا چیه؟ حاله. تورات رو در حالی فرستادیم که مایه بصیرت، مایه هدایت، مایه رحمت، هر دوش هم چیه؟ درسته و قابل پذیرش هستش. در آیه 44 به پیامبر عزیزمون میگه و ما کنت به جانب الغربیه از قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین. در مورد و ما کنت به جانب الغربی سه تا مطلب رو با هم مرور کنیم. یک، موارد مشابه این در قرآن کریم و در همین آیات. شما همینجا نگاه کنید، آیه 44 و ما کنت به جانب الغربی و ما کنت من الشاهدین، آیه 45 و ما کنت ثاویان فی اهل مدین، آیه 46 و ما کنت به جانب تور. 4 جا تو همین سه آیه اخیر تکرار شد و جای دیگه هم داریم. مثلا توی سوره مبارکه آل عمران فرماید که و ما کنت لدیهم از یلغونه بسی که نمیدونم تو اون سریال حضرت مریم سلام من ندیدم نشون میده که قرعه میزنن کی متکفل بشه، تو آب میزنن قرعه، تو آب میزنن. بعد اون موقع اینجور بوده، مثلا گویهایی اسم افراد توش میذاشتن بعد مینداختن تو آب و میگرفتن، مثلا هر کدوم که میگرفتن. آها بیرم از طریق آب این کار میکنن که زمان جاهلیت اینا چه فضاحتی، تو جاهلیت این استفاده میشد برای اینکه مثلا یه بچه ای از 10 تا پدر یه مادر بود، میزدن تو آب قرآن رو ده نمیرن بابای طرف کیه. مثلا پدر عبیدالله ابن زیاد، زیاد ابن ابی، زیاد پسر پدرش، اینجوری بوده، زیاد پسر پدرش، خب پدرش که یه اسمی داشته دیگه، معلوم نبوده. از اون افرادی که با سمیه که مادر او بود ارتباط برقرار کردن، هیچ کدوم زیاد گفت نمیخوام. معمولا این اتفاق میافتاد که اگه کسی میخواست مثلا به اون زن پول میداد، میگفت اسم منو در بیار، یه پولی میگیره اسم رو در میآورد. بعضی وقتا میگفتن اسم هر کی در اومد، بعضی وقتا هم بچه اینقدر بدبخت بود هیچ کس او رو نمیخواست. زیاد پدر عبیدالله همچین وضعیتی داشته. و ما کنت به جانب الغربی، موارد مشابهش در قرآن است که خدا جای مختلف به پیغمبر میگه ببین فلان جا تو نبودی، اونجا حضور نداشتی، یه اتفاقی اونجا افتاد. این خیلی تو قرآن شایع، جای مختلف هست. دوم، طرق بیان این موضوع. یه نکته ظریفی اینجا هست که خداوند بعضی وقتا میگه پیغمبر یه چیزی به تو میگم که نمیدونستی. ولی این نمیدونستی رو چجوری میگه؟ به حضرت میگه وعلمک ما لم تکن تعلم. این یه نفر معنا کنه به علمک ما لم تکن تعلم یعنی چی؟ کی معنا میکنه؟ بفرمایید. آفرین. و علمک یه چیزی به تو یاد داد که ما لم تکن تعلم، تو هیچ وقت نمیتونستی اونو متوجه بشی. اگه ما بهت نمیگفتیم جز این راهی برای فهمش نمیگه و علمک ما لا تعلم، ندارید، نمیگه علمک ما لا تعلم، میگه علمک ما لم تکن تعلم، یه چیزی که هیچ شایستگی برای دانستنش نبود که ما بهت بگیم. خب بعضی وقتا فقط به حضرت اینو نمیگه، به جامعه اینو میگه، میگه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خدا مردم به شما یه چیزا رو یاد داد که اگر خدا نمیگفت شما یه راهی برای یاد گرفتنش خدا بود که اینو به شما یاد. و علمکم ما لم تکونوا تعلمون. این طرق بیان گاهی اوقات اینجوریه که خداوند میگه یه چیزی به تو گفتم که نمیدونستی، و این نمیدونستی یعنی نمیتونستیم بدونی، فقط من بودم که میتونستم یه کاری بکنم که تو بدونی. حالت دوم اینه که بعضی جا خداوند میفرماید که من یه چیزی به تو میگم از جایی که اونجا نبودی. به این نه، یعنی اینجوری بیان میشه. مثل کجا؟ مثل همینجا. و ما کنت به جانب الغربی، خدا میگه ببین پیغمبر تو اون سمت غرب نبودی. خب این که سمت غرب نبودی، حالا سمت غرب اون وادی، سمت غرب اون کوه، حالا این مهم نیست، مهم اون سمت غربه، حالا غرب چی بوده اهمیتی نداره. تو اونجا نبودی، من به تو دارم میگم اونجا چه خبر بود. خب پس بعضی اوقات خدا پیغمبر میگه من یه چیزی به تو میگم که نمیدونستی، بعضی وقتا میگه خدا من یه چیزی یه جایی به تو میگم که تو اونجا نبودی. اینم یه جور گفتنه. نقطه سوم، اثر بیانه. حالا خدا چجوری به پیغمبر میگه؟ اون چیزی که ما میبینیم اینه که خدا یه طوری برای پیغمبر موضوع رو تعریف میکنه و تصویر میکنه که گویی حضرت اونجا بودن. یه معید از آیت قبل بگید چی؟ هازا من شیعته. آفرین. هازا من شیعته و هازا من، یعنی یه جوری داره میگه گویی پیغمبر اونجاست. میگه ببین این یارشه، این اون گروه دیگه است. این نباید بگیم، باید بگیم یکیشون اون یکیشون. میگه نه، این همین. اثر بیان خداوند بر پیغمبر نازنینمون یه جوری است که گویی پیغمبر سر صحنه حاضر، داره عیناً موضوع رو میبینه. و ما کنت به جانب الغربی از قضینا الی موسی الامر، ای پیامبر آخر از زمان تو نبودی در اون سمت غرب، حالا غرب وادی یا غرب کوه یا هر چیزی، وقتی که ما به موسی علیه السلام چه کردیم؟ اون عهدش رو منتقل کردیم که چی؟ که تو پیامبر ما هستی و ما کنت من الشاهدین، و تو اونجا شاهد نبودی و حاضر نبودی که ببینی چه اتفاقی بین ما و پیامبرمون افتاد. خب دیگه برای آخرین بار در این ماه این دعای شریف مخصوص ماه رمضان رو بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقض دین کل مدین. اللهم فرج عن کل مکروب. اللهم رد کل غریب. اللهم فک کل اسیر. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم اشف کل مریض. اللهم سد فقرنا بغناک. اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک. اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر. انک علی کل شیء قدیر. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فیما بقی منه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.